ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دستگیری اعضای تیم ترور دادستان زابل خبر داد. عبدالقادر صالح رهبر گروه شورشی لوا و توحید سوریه در اثر جراحاتش درگذشت. و یک هیئت دولتی سوریه در مسکو با مقامات وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. شما را در این بخش خبری میزبانی میکنم. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دستگیری اعضای تیم ترور دادستان زابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران، به نقل از فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت این ترور مرتبط با قاچاق است و ربطی به گروه‌های مخالف نظام ندارد. موسی نوری، قلعه نو، دادستان زابل، صبح چهارشنبه 15 آبان به همراه راننده‌اش در ابتدای جاده زاهدان در مسیر محل کار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از اعلام خبر ترور وی، گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. عبدالقادر صالح رهبر گروه شورشی لوا و توحید سوریه در اثر جراحاتش درگذشت. لوا و توحید عمدتاً از حمایت قطر برخوردار است. عبدالقادر صالح یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب همراه چند نفر دیگر از اعضای ارشد لوا و توحید روز پنجشنبه در خودروی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفته و زخمی شده بود. در آن حمله یوسف عباس، رئیس دستگاه اطلاعاتی لوا و توحید، نیز کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالقادر صالح رهبر لوا و توحید یکی از شخصیت‌های مهم اپوزیسیون سوریه به شمار می‌رفت که در میان بیشتر گروه‌های مخالف از احترام برخوردار بود. یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی به منظور حل بحران سوریه امروز دوشنبه در مسکو با مقامات وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سرپرست هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده دارد. آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد می‌کوشند برای حل بحران سوریه کنفرانسی بین‌المللی در ژنو برگزار کنند که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده است. در همین حال خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که معاون وزارت خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان نیز امروز در مسکو با میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو می‌کند. روسیه بر شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2 اصرار دارد، اما آمریکا و شماری از کشورهای خلیج فارس با حضور ایران در این مذاکرات مخالفند. اما از لیبی خبر میرسه که همچنان درگیری‌هایی که از روز جمعه در این کشور آغاز شده ادامه داره و امروز هم گزارش از درگیری‌های تازه منتشر شده است. درباره این تحولات تازه در لیبی هم‌اکنون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، روی خط ارتباطی با استدیوی رادیو فردا در پراگ هستش. ایلیا، به تو سلام می‌کنم و می‌تونی ما رو در جریان این درگیری‌های تازه قرار بدی؟ دقیقاً چه اتفاقاتی داره در لیبی می‌افته؟
بله بابک، سلام خدمت تو همشنوندگان از رادیو فردا. اینطور که گزارش شده این درگیری ها پراکنده است، مثل درگیری های روز گذشته نیست. البته به خاطر اینکه درگیری های اصلی بین افراد مسلح ترابلسی هست و بین افراد مسلح گروه های شبه نظامی مصراته هست، شهری که از اون مخالفت ها با نظام معمر قذافی رهبر پیشین لیبی شروع شد. اینها هنگام فتح ترابلس توسط مخالفان قذافی به ترابلس اومده و در این شهر مستقر شده. الان ساکنان ترابلس میخوان این گروه ها خارج بشن. درگیری ها از اینجا شروع شد. شورای محلی اداره ترابلس از تمام نیروهای خودش که در بخش شورای محلی اداره مصراته از تمام نیروهای خودش که در ترابلس هستند خواسته ظرف 72 ساعت پایتخت رو ترک کنن و برگردن. با این حال اعتراض کرده به روند برخورد با نیروهاش و خواسته از نمایندگان ترابلس در پارلمان عضویت خودشون رو به حال تعلیق در بیارن. گویا روند خروج شبه نظامیان مصراته از ترابلس شروع شده، اما با این حال درگیری های رخ داده سر تصاحب ویله هایی که وابسته به اینها بوده و چون که اهالی مصراته و شبه نظامیان وابسته مصراته خواستار اون هستن که غرامت بهشون پرداخت بشه به خاطر آتش زدن ویلاهایی که تحت کنترلشون بوده و میگن بسیاری از اموالشون تخریب شده.
و ایلیا، مشخصه که واقعا این گروه های شبه نظامی خواسته های اصلیشون چیه که به این شکل سعی میکنن که وارد پایتختشن و درگیری هایی به این شکل ایجاد کنن؟
خیلی خواسته ها نمیشه اونها رو خلاصه کرد در یک مسئله. بابک، مسئله این هست که گویا در لیبی سهم‌خواهی الان وجود داره. گروه های شبه نظامی زیادی در سرنگونی نظام قذافی شرکت کردند. الان هر کدوم خواسته های خودشون رو دارن و حضور دارن، بعضیشون در پایتخت، گاهی به خاطر تصویب یک قانون و برای تصویبش پارلمان رو محاصره میکنن. اینطور که گزارش های حکایت میکنه گاهی راه ها رو میبندن، اقدام به بازداشت مردم میکنن، خودشون بازداشتگاه های خودشون رو دارن، حاضر نشدن تحت فرماندهی ارتش یا نیروهای امنیتی یا وزارت کشور در بیاد. همه اینها باعث شده که وضعیت یک نوعی توش هرج و مرج پیش بیاد و این هرج و مرج بیا مردم ترابلس رو ناراحت کرده که باعث شد روز جمعه تظاهرات کنند با خواست خروج گروه های شبه نظامی که بهشون شلیک شد و شلیک آتش به سمت تظاهر کنندگان بود که درگیری ها رو شروع کرد.
و حکومت مرکزی چه اقداماتی انجام داده؟ آقای علی زیدان نخست وزیر لیبی تا کنون از گروه های شبه نظامی خواسته که پایتخت رو ترک کنن، ولی بیشتر از این آیا اقدامی از جانب حکومت مرکزی صورت گرفته؟
با اینکه ارتش لیبی مستقر شده الان در ترابلس و سعی میکنه جلوی درگیری ها رو بگیره، اما همینطور که آقای علی زیدان در کنفرانس خبری یا بهتر بگم در نسخه تلویزیونی روز شنبه گفت، نیروهای دولتی لیبی از آنچنان قدرت تسلیحاتی برخوردار نیستند نسبت به گروه های شبه نظامی. عین این عبارت رو گفت اگر اونها سلاح سنگین دارن پلیس ما سلاح سنگین نداره و این موضع ارتش و نیروهای دولتی رو ضعیف میکنه در مقابل گروه های شبه نظامی که اسلحه بسیاری از زمان جنگ با نیروهای معمر قذافی به ارث بردن و در اختیار دارن. مسئله که به نظر میشه باید حل و فصل بشه در لیبی از راه سیاسی هست. باید به توافق برسن که این گروه های شبه نظامی یا اصله خودشون در اختیار دولت قرار بدن یا اینکه خودشون تحت فرمان دولت در بیان، که البته این مسئله دشوار هست چرا که یکی از همین گروه ها که تحت فرماندهی دولت هم هست چندی پیش نخست وزیر رو برای چند ساعت رو بوده.
و به عنوان سوال آخر، واکنش کشورهای خارجی به این تحولات چگونه بوده؟
کشورهای خارجی تا اینجا کار تنها به دادن بیانیه بسنده کردن. البته نه همه کشورهای خارجی، بلکه همسایگان لیبی بیشتر نگران هستن از شروع جنگ های داخلی در لیبی و بعضی از کشورها از جمله مصر خواسته که در لیبی هرچه سریعتر نیروهای درگیر، گروه های درگیر با هم به یک آشتی برسند تا مبادا این درگیری ها گسترده بشه و به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل بشه.
ممنون. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که از تحولات لیبی صحبت میکرد. اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که پهپاد فتروس به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ایران در سازمان صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. به گفته حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این پهپاد با محموله خود دارای شعاع عملیاتی تا 2000 کیلومتر است. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره ساخت این پهپاد و بکارگیریش گفتگوی کرده با بهروز کارونی از رادیو فردا و پیش از اون درباره قابلیت های این پهپاد گفته.
این پهپاد بیشتر برای گشت و مراقبت، عکس برداری به کار برده خواهد شد. گو این که گفته شده که این پهپاد میتونه به موشک هم مسلح بشه. یکی از نکات مهم در مورد این پهپاد در مقایسه با آخرین پهپاد که شاهد 129 بود عملیاتی شد چندی پیش، پهپاد فتروس 2000 کیلومتر برد داره که نزدیک به 300 کیلومتر بیشتر از پهپادهای قبلی هست، ولی مانند بیشتر پهپادهایی را که در سالهای اخیر ایران عملیاتی کرده یا رونمایی کرده، برای یک رشته از کارهای نظامی و غیر نظامی این پهپادها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. همینطور که در مورد همین پهپاد که گفته شده، گشتی رو که انجام میده ممکنه گشت باشه از مرزهای دریایی، مرزهای خشکی، میتونه گشت برای کارهای پلیس مورد استفاده قرار بگیره، میتونه برای وزارتخونه های مختلف در رابطه با بررسی های زیست محیطی مورد استفاده قرار بگیره، و همینطور اگه بخوان از پهباد حتی برای ماهیگیری و به طور کلی تعیین نقاطی رو که ممکنه ماهی در اون نقطه خاص وجود داشته باشه میتونه مورد استفاده بگیره. ولی این پهباد به نظر میرسه که از جهاتی بهتر از پهبادهای گذشته است.
در معرفی پهباد فتروس گفته شده که برد عملیاتی اون 2000 کیلومتره. این تا کجا وسعت میده؟
این پهباد با توجه به این بودی که براش تعیین شده میتونه تا به اسرائیل هم خیلی راحت برسه، و در این حال مداومت پرواز این پهباد 30 ساعت گزارش شده که در مقایسه با یکی از آخرین پهبادها که پهباد شاهد 129 بود 24 ساعت. یعنی این پهباد چه از نظر برد و چه از نظر مداومت پروازی به نظر میرسه که به مراتب از پهبادهای گذشته است و شعای بسیار گستردهی رو در خاورمیانه میتونه پوشش بده، و این یکی از پیشرفت‌هایی است که ایران به دست آورده. ولی با همین احوال ما اطلاعات دقیقی در مورد اینکه این پهباد چه نوع موشک و به چه وزن و با چه توانایی میتونه حمله بکنه این رو در دست نداریم. گزارش‌ها بیشتر در زمینه گشت و به طور کلی مراقبت و کارهای تجسسی است.
وزیر دفاع عنوان کرده که پهپاد فتروس با اتکا بر توانمندی بومی کشور ساخته شده. آیا ایران از اون اندازه از امکانات فنی و علمی برای تولید چنین پهپادهایی و همینطور تولید سلاحایی که تاکنون معرفی کرده برخوردار بود؟
در مورد پهباد درست مثل تکنولوژی مربوط به موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز، ایران سال‌هاست که در این زمینه داره کوشش می‌کنه در چهارچوب خودکفایی از نظر نظامی. در مورد پهپادها باید بگم که در چند سال گذشته ایران انواع و اقسام این پهپادها رو مثل از پهپاد ابابیل گرفته تا صاعقه، رعد، طوفان، مهاجر 3 و 4 و همینطور پهباد شاهد را ساخته، و به نظر میرسه که هر بار این پهبادها را بهینه سازی میکنه، تغییراتی در اینها میده و همه شواهد نشون میده که توانایی لازم رو برای این کار داره. اینکه از نظر عملیاتی و بازدهی تا چه حد این پهبادها مطلوب باشن و بتونن نیازهای ایران رو چه از نظر نظامی و غیر نظامی برآورده بکنن اطلاعات دقیقی نداریم، ولی در کل به نظر میرسه که ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در سالهای اخیر داشته.
پس از شنیدن این گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره آغاز به کار پهپاد فتروس از سوی ایران، با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که اندونزی روز دوشنبه در اعتراض به شنود تلفن رئیس جمهوری این کشور توسط استرالیا، سفیرش را در کامبرا برای مشورت فرا خواند. بر اساس افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا در سال 2009 میلادی تلفن رئیس جمهوری اندونزی و همسرش و شماری دیگر از مقامات بلندپایه اندونزی از جمله معاون رئیس جمهوری را زیر کنترل گرفته بودند. اندونزی این اقدام استرالیا را خلاف مقررات بین المللی و اقدامی غیر دوستانه خوانده و گفته است در همکاری‌هایش با استرالیا تجدید نظر خواهد کرد. دولت استرالیا اخیراً خواستار همکاری اندونزی برای جلوگیری از مهاجرت قاچاق به استرالیا شده بود. با این خبر این بخش به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر شامل مروری بر سرخط مهمترین خبرها پخش خواهد شد. تا اون موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنم.